أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرات امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدا، امام و شهدا، علما، مراجع، اولیاء الهی، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث تفسیریمون و بحث قرآنیمون رو که درباره وظایف فعلیمون بود و بحث مباحث آخر الزمانی و جهاد، بحث امتحانات الهی، موضوع اصلی بحثمون امتحانات الهی است و ابزار امتحانات رو داریم با هم کار میکنیم که خداوند تبارک و تعالی با ابزار گوناگون انسان رو امتحان میکنیم. خب یکی از اون ابزار بسیار مهم که قبلا هم در موردش مفصل صحبت کردیم، تفاوت‌های افراد هست. اساساً تفاوت‌ها، نه فقط تفاوت‌های افراد، بلکه اختلاف در مذهب، شیوه، فرهنگ، اینا همه زمینه‌ای برای امتحان افراد هستش. توجه کنید چی دارم میگم. یه موقع است مثلا مسائل مالیه که الان موضوع بحثمون در قرآن همینه، که چه این مقایسه ها چه فتنه هایی رو برای هر دو طرف، چه اونی که فقیره و نداره، چه اونی که ثروتمنده و داره، ایجاد میکنه. در هر صورت چه کسی مال داره چه نداره داره امتحان میشه. یعنی هم فقر امتحانه هم ثروت امتحانه الهی است. این هست. مقایسه و تفاوت ها هم همینطور هستش، یعنی عامل این کار میشه. گاهی وقتا شما فقط مقایستون سر مسائل مالی و داراییه، مثلا فلانی چرا موبایلش از ما دو شماره بلند بزرگتره بهتره، خونه اینا چرا مثلا 1000 متر از ما بالاتره، نمیدونم ما پایین تر هستیم، ما خونه ما باید بالاتر باشه، نمیدونم چرا فرش اون اینجوریه، نمیدونم چرا موبایلشون اینجوریه، چرا ماشینشون اونجوریه. یه موقع نه، این تفاوت میاد توی اعتقادات اثر میذاره، یعنی باعث میشه نحوه ارتباط انسان با طبقات ضعیف نحوه غلطی باشه و با زیردستان فقیر روی اخلاق و معنویت انسان این تأثیر داره. یعنی این ثروت بازتابهای خلقی میذاره روی انسان و یا بازتابهای اخلاقی داره. خیلی باید دقت بکنیم این رو که مواظب باشیم. در هر صورت ما داریم امتحان میشیم. یکی که صرف مقایسه شرکه و غلطه، چون فکر کردن ارزش دادن به چیزی که ارزش من نیست، اگر تأثیر رو اخلاق من یا روی اعتقادات من بگذاره اون دیگه فاجعه میشه، دیگه خیلی وحشتناکه. الان در موضوع بحثمون اینو ما داریم، موضوعمون اینه که اینا اومدن گفتن چی؟ به پیغمبر گفتن این فقیر فقرا و عرازل و عباش و گدا گشنه ها رو از دور خودت کنار بزن، ما میایم کمک تو، ما میایم پشتیبانی تو، بذار یه مش ثروتمند و پولدار حامی تو باشن و ما هم گروه خونمون، شخصیتمون، شأنمون اجازه نمیده با اینا بشن نشست و برخواست داشته باشیم. تو اینا رو طرد بکن از دور خودت، بفرست برن و ما هستیم. قرآن چی میفرماد؟ پیغمبر فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. حق نداری، به پیغمبر میگه تو نباید طرد بکنی مؤمنینی که اهل معنویت هستن. وقتی میگه ببینید اینو خواهش میکنم دقت کنید، وقتی میگه یدعون ربهم بالغداه والعشی، یعنی 50% قدرت رو برای جبهه پیغمبر کی میاره؟ فقرای دعا خون. دعا اگه توی خانواده باشه، توی فرد باشه، 50% موفقیت اسلحه داره این شخص در مقابل همه مشکلاتش. علیکم به سلاح الانبیا، آدم هایی که توسل، گریه، ناله، زاری و استغاثه در زندگی فردیشون ندارن آسیب زیاد میبینن. جامعه و حتی یه شرکت، یه مؤسسه، یه نمیدونم خانواده، تو اونجا دعا نباشه خانواده آسیب میبینه. این سنت الهیست، دقت کنید، قانون خداست. مثل اینکه مثلا دو تا هیدروژن یا اکسیژن میشه آب، مثل که مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، اینم یه قانونه تو نظام خلقت. کسی که اهل استمداد نیست خدا رهاش میکنه، یعنی او رو به دست اسباب و علل تنها میسپاره. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ای دعاتون نباشه پروردگار بهتون تأثیر اهمیتی نمیده به شما. برای این وقتی که شما میخواد با یک کسی پیوند برقرار کنید، چه زناشویی، چه دوستی، چه شراکت در کار اقتصادی، در کار اجتماعی، در کار سیاسی، چه جبهه تشکیل بدید، اگه طرفی که میاد عضو مجموعه شما میشه شجاعت و عرضه و ثروت دعا و توسل رو داره، یعنی این 50% موفقیت رو برای تو میاره تو مجموعه. خوب دقت کن چی دارم میگم. قرآن از بین همه شاخصه های فقرا دست گذاشته روی ثروت خیلی بزرگ، که اینو ثروتمندا معمولا دیگه ندارن. اینو ثروتمندا از این جهت خیلی گدا و آسیب پذیرن، خیلی ضعیف و آسیب پذیرن. پیغمبر دقیقا دست گذاشته رو همین نکته، میگه کیو میخوای طرد بکنی؟ اینا همه ثروت تو همین فقیر فقرای اهل دعا هستن. فقرای اهل دعا، فقرای اهل دعا یه ثروتن برای مجموعه. یعنی شما هر چقدر هزینه کنی که این فقط دعا بکنه میارزه، میدونید؟ میارزه. یه وقت یه بچه زرنگ، بچه باهوش، بچه عاقل، نه باهوش بلکه عاقل، چون هوش فرق میکنه، یه بچه عاقل یه موقعی هستش که به عشق خدا، به عشق اهل بیت میاد چیکار میکنه؟ روم رحمانیت خودش سرمایه گذاری میکنه روی مادر شوهرش، پدر شوهرش، مادر زنش، پدر زنش، مادر پدر خودش، که در نهایت چه اتفاقی بیفته؟ روی پیرزن محله، روی پیرمرد محله، روی سپور محله، خب؟ که چی بشه در نهایت؟ که اون بگه خدا خیرت بده. همین، بگه من ازت راضیم، خدا ایشالله خیر ببینی از جوونیت. همین یه کلمه ها، همین یه ثروته. این با زیرکی که داره جلب دعا میکنه. دعا شوخی نیست. اگه مادر شوهرت، پدر شوهرت، مادر زنت، پدر زنت به جای نفرین، پدر مادرت به جای نققور یه دفعه بهت بگن بابا جون خدا خیرت بده، من که ازت راضیم، خدا ازت راضی باشه، ایشالله خیر ببینی از عمرت، ایشالله خدا بهت برکت بده. به یه فقیر، به رفیق محله، نمیدونم به هر کس، اگه تونستی اون رو به این دعا برسونی، یعنی تو خیلی قدرت میاد سراغت، خیلی خیر میبینی، از اون جایی که حساب نمی کنی از غیب برای تو کمک میاد، خدا دست تو بگیره، خدا کمکت بکنه. بعد میبینی اصلا تو فکرش هم نمی کنی، اصلا یه دفعه میبینی که چقدر کارا رو روال، چقدر موانع زود برداشته میشه، چقدر خیر و برکت داره میاد تو زندگی، چقدر موفقیت میاد. اینا مال یه ثروت عظیمه. خودت عرضه نداشتی استمداد کنی، او بعد استمداد کرده دیگه. ها؟ بلد نبودی جذب کنی، او بعد ثروت جذب کرده. او بعد تمام موفقیت ها رو جذب کرده برات. این هنره. پس خوب دقت کنید، در موفقیت فردی و اجتماعی هر کس بتونه جلب دعا بکنه، جذب دعا بکنه، جذب همه خیرها رو کرد. چند نفر اطرافت هستن دعات کنن؟ چند نفر هستن خانواده رو دعا کنن؟ تو خانواده چند نفر هستن اهل توسل و استغاثه و گریه و جلسات عزاداری خانگی؟ و تو خونه شما چند بار عزاداری امام حسین اهل بیت برقرار میشه؟ تو کارخونه شما، تو شرکت شما، تو مؤسسه شما؟ ببینید، اینا هست که باب غیب رو باز میکنه رو آدم. توجه کردید؟ پس خوب دقت کنید، خدا داره چی میگه به پیغمبر؟ میگه تمام این عوضیای خودشیفته ثروتمند، مغرورهای متکبر ثروتمند، اونا ثروتشون به رخ پیغمبر میکشن. درسته؟ این عرازل و عباش از دور خود دور کن فقرا رو، ما میاییم. اگه پیغمبر لنگ ایناست، پیغمبر تمام همه ثروت هم و همین فقرا دارم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خوب دقت کنید، ثروت صرفا با کار نمیاد. امام باقر میفهمد من گله دارم از شیعیانم چرا با صدقه ثروتشون رو زیاد نمیکنن. شما قبلا قوانین برکت رو توضیح دادم، شما هرچی خروجی بیشتر برای خلق الله داشته باشید، دریافت بیشتری از آسمون دارید. تو هر پنج بخش دستم رو نگاه کنید، فقط بخش جمادی نه، پول نه، در بخش گیاهی، در بخش حیوانی، در بخش علمی و در بخش فوق عقلی، هر چقدر نونخور بیشتری داری ثروت بیشتری داری، مصرف بالاتر ثروت بیشتری رو جذب میکنه. این قانونه. اونایی که بخیلن، خسیسن، به فکر دیگران نیستن، تو زندگیشون خروجی برای دیگران ندارن، اینا تلخی میبینن. کسی که تو زندگیش لبخند داره، نوازش داره، بوسه داره، بیشترم دریافت میکنه. مهربانی داره، زبان خوش داره، بیشترم دریافت میکنه. چون هرچی هر نوع از کمالاتو که بریزی پای بندگان خدا، همون کمالاتو دریافت میکنی، بیشترش رو دریافت میکنی. قاعده برکت، قاعده جذبه، قاعده رحمته. اون دقت کنید، خدا میگه نوخور زیاد پس هم باید بیشتر بدم دیگه. ضرب المثل فارسی خودمون چه چقدر حکیمانه است چیه؟ زیاد داریم تو فارسی. هر آن کس که دندان دهد، خدا میگه تو دندون دادم بهت، بخور، نونشم خودم میدم بهت دیگه، مصرف کن. مصرف تو بر بالا. خوب استفاده کن، خوبم بهت میدیم، نه اسراف ها، اسراف نه، ولی چیز خوب استفاده کن، با کیفیت خوب استفاده کن، آشغال خوری نکنید، من بهتون رزق میدم. پس خوب دقت کنید، این تناسب این مسئله خیلی فهمش پیچیدگی داره، یه مقدار دقت میخواد. اون ثروتمندا بودن، پیغمبر میگه ارزل اول بذار کنار، فقرا رو بذار کنار. خدا به پیغمبر چی میگه؟ میفهمد ترد نکنه یه موقع اینا که ید اون ربهم بالغدات والعشی، شب و روز دعا دارن میکنن، این برای تو خیر و برکت میاره، ثروت میاره، موفقیت میاره، دفع بلا میکنه. اینا اگه از دور و بر تو برن کنار، دعاخونا، گریه کننده ها، اهل استغاثه، اهل توسل، فقرایی که دل شکسته هستن، اگر دور تو برن کنار که تو نابود میشی. این ثروت پیغمبره، این ثروت یه جبه هست، نه اونجایی که پول زیاد و اسلحه زیاد انبار میشه، اون نه، اون چون توش استکبار است زودتر شکست میخوره. به همیشه تاریخ هم همینطور بوده. برای همین پیغمبران معمولا یا یه نفری میرفتن به جنگ امپراتوری و نابودش میکردن، یا نهایتا دو نفر سه نفر میرفتن یه امپراتوری جمع میکردن میومدن، دو سه نفر. موسی با هارون میره فرعون رو جمعش میکنه، ابراهیم تنها میره بزرگترین امپراتوری رو جمع میکنه، یه نفره. چرا؟ چون قرآن میگه ابراهیم اواه بوده، اواه یعنی آه زیاد میکشیده، دعا زیاد داشته، گریه زیاد داشت. خدا به موسی میگه موسی میدونی چرا تو رو انتخاب کردم؟ چون تو گریه و سوزت از همه بیشتر بود. یعنی ثروت، دست به گداییت خوبه موسی. یعنی اینقدر قویه موسی که وقتی گرسنه نشه، مثل ما اسیر شرایط مادی، خب گرسنه دست میکنم جوا میرم یه نون میخرم میخورم دیگه، یه کاری میکنم بالاخره. نه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خود من فقیرم، من فقیرم. ثروت یعنی این، ثروت یعنی این، یعنی تو بتونی چی بگی؟ بگی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دست خالی شدن ثروته. بزرگان ما فرمودن اهل ضعف قدرتمندان عالمن. اونایی که ضعف بیشتری و فقر بیشتری رو عرضه میکنن قدرت بیشتری رو جذب میکنن. اونایی که نه، مست داشته های خودشون هستن، جذب ندارن. خدا میگه این مست خودشه، مست دارایی های خودشه، بلد نیست ضعف بیاره، بلد نیست عرضه جذب نداره، سیره اصلا این آدم. دقت کن چقدر نکته دقیقه. یوریدون و چه، عشق خدا رو دارن، رضای خدا رو میطلبن. خب ما علیکه من حسابه منشه، این که اینو معنا کردیم، و ما من حسابه علیه منشه، هیچ که تو بار دیگری نیستید. ها خوب دقت کنید، فتت رو دهم فتکونم من از ظالمین. ترد کردن آدم های فقیر از دوروبر، اونایی که از فقرا فرار میکنن، اصلا یه گدا اومده روشو میکنه اونبا که این گدا رو نمینه. ببینید اینجا تو آسیب میزنی به خودت. میگه وقتی که شما یه فقیر رو، یه نیازمند رو از دور خودت ترد میکنی، فتت رو دهم، اونم آدم حسابی هایی که اهل دعا هن، دنبال رضایت خدا هن، آدم هایی که اهل خدا هن، فتت رو دهم فتکونم من از ظالمین. پس ترد طبقه ضعیف ظلمی هستش که یه پادشاه، یه رئیس جمهور، یه حاکم، یه رژیم میتونه انجام بده. به محض اینکه گفتی بی خیال فقرا، بی خیال مردم، اونجاست که خدا در نزد خدا ظالمی و میری تو گروه ظالما دیگه از نظر خداوند. این خیلی خطرناک. یه رئیس جمهور میبینی شب تا صبح اشکش، آهش برای فقراست، گریهش، دوندگیش، کاراش، فعالیتاش برای نیازمندان، مردم، اینجوریه. یکی میبینی نه، برای پولدارها، برای صادرکننده ها دل میسوزونه. یه دفعه قیمت دلار اونقدر میبره بالا که اونا ثروتمند شد، بقیه مردم هم به خاک سیاه نشستن، ایبی نداره. تبعیض، فساد، این رو این مشکلات رو ایجاد میکنه دیگه. یک کسی میده رئیس جمهور پولدارا و ثروتمندا و فاسدا و اراذل اوباش و مطرفین و مصرفینه، یعنی نماینده این هاست. بعضی نماینده های مجلس، نماینده شرکت هاست، نماینده بانکدار هاست، نماینده مالدار هاست، اونا میان براش خزینه میکنن تا بشه رئیس جمهور، نماینده مجلس. یک کسی نه، نماینده مردم، خود مردمش رای دادن انتخابش کرده. زمین تا آسمون فرق میکنه این دوتا. پس ما اینو به عنوان یه روش در همه شاخه های اجتماع مطالعه داشته باشیم، در موردش فکر بکنیم که کجا فقرا، نیازمندان، طبقه شریفی دارن ترد میشن، کجا دارن جذب میشن، و اونجایی که جذب میشن خیر و برکت میاد، و اونجایی که ترد میشن خیر و برکت میره، خیر و برکت میره. قانون خلقته، قانون خلقت. اگه کسی خیر و برکت رو بخواد باید قانونش رعایت کنه. گفتیم همه چیز در نظام خلقت قدر و چی داره؟ قضا داره. شما وقتی که قضای برکت رو میخوای باید قدرش رو ایجاد بکنی. اینجوری نیستش که تو بگی من همه جوره با عرضه و توان و مدیریت خودم خیر و برکت رو میارم تو شرکتم. نه، تو باید قدرهای خیر و برکت رو به شکل ریاضی بشناسی و قدرها رو رعایت کنی، خیر و برکت خود به خود به تو طبیعی میاد. مثل من هر وقت آب بخوام قدرش چیه؟ هاش دو او، دو تا هیدروژن اکسیژن رو که آوردن میشه آب، غذاش آبه، درست میشه؟ قرآن داره از یه قوانینی اینجا صحبت میکنه که خیلی خیلی شگفت‌انگیز متعالیست. ما الان بخوایم یه ماه راجع به این آیه حرف بزنیم بیشتر حرف داره. خدا رحمت کنه استاد ما میگفتش که مرحوم آیت الله عراقی نابینا بود، ولی چه نابینایی بود که میگفت هر وقت یکی تو خونه گم میشد ایشون پیدا میکرد، همینجور راست میرفت ورش میده میگفت بیا اینا همینجور، هرکی هرچی گم میکرد. نابینا بود ولی نور داشت، نور داشت. اگه کسی گم شده ای داشت این نابینا پیدا میکرد میداد دستشون. بعد میگفت یه بار ازش شنیدن ای خدا یک آیه و 6000 معنا داشت شگفتیشو اعلام میکرد از قرآن. حالا ما الان فقط یه پوسته و ظاهری از آیات رو الان داریم به تناسب بحثمون میگیم، اما خیلی قواعد و قوانین داره هر یه دونه آیش، خیلی قانون داره. خب پس یادمون نره اون جایی که تو نیازمند، فقیر، دلشکسته تردش میکنی اونجا حرکتت به سمت ظلمه، دیگه پایهات میلرزه و فرشته های عالم قهر میکنن باهات. حالا این مظلوم میخواد زنت باشه، شوهرت باشه، بچهات باشن، خانواده همسرت باشه، همکارات باشن، کارمندات باشن یا هر کس دیگه، اونجا بدبختی سرازیر میشه رو سرت. فکر نکن خوش با حالت ها، بگی خب خوب خوب شدیم باشه، گده گشنه ها رو دفعشون کردیم، یه جا این ارازل او باشتن، حالا دیگه از این بعد ما مثلا کارخونمون، مؤسسمون، شرکتمون، خونمون فقط آدم حسابی ها میان. دیدی الان بعضیا مثلا جلسه خانگی هم که میگیرن یا سفره که میندازن، شما مثلا اونجا گرسنه نمیبینی، شما آدم فقیری سر اون سفره تو اون هیئت نمیبینی. حتی جلسه خانگی هم که میگیرن همه از این اعوان و اعیان میان اونجا، فقط اونو خواستن دعوت میشن بیان اونجا. یه خود ارضاییه. آدم حسابیایی که از نظر خود آدم حسابیان، اونا چرا نیستن تو خونه شما؟ چرا تو سازمان شما نیستن؟ آدمایی که قدرت توسل، دعا، استغاثه دارن، پس چرا تو مجموعه شما پیداشون نمیشه همچین آدمایی؟ چرا دور و برت آدمای اینجوری نیستن؟ میگه من راحت شدم هر چی حالا آدم میاد سراغ من، آدم حسابی میاد، آدم حسابی، اینا رو میگن آدم حسابی. در واقع نه، اینا آدمای بدبخت و ضعیفی هستن. آدم حسابی نیست این. آدم حسابی یعنی اونی که میتونه با معصوم زندگی بکنه، بیاره تو همه ابعاد زندگیش، بیاره اینو مشارکت بده. تو بخش جمادیش، تو بخش گیاهیش، تو بخش حیوانیش، تو بخش علمیش، تو بخش فوق عقلیش با غیب بتونه پیوند برقرار بکنه. این آدم حسابیه. پس یادتون باشه خداوند امتحان کرد اینا رو، اینا باختن، رفتن پیغمبر یه پیشنهاد خیلی شرم‌آور دادن، گفتن فقیر فقرا رو بذار کنار. پس یادتون باشه دارایی میتونه باعث بشه انسان انقدر بدبخت بشه که بخواد حذف کنه بقیه رو، مقایسه ها بگه بابا اینا مثلا این ثروتمندم که هست، مثلا یه ماشین آخرین مدل داره، میگه من تصادفم کنه ماشین حسابی بزنه ماشین من. دیدی؟ اگه یه ماشین معمولی بزنه میگه این با این لگنش اومد زد به من. این خیلی بده، تو داری به ماشین طرف توهین میکنی، به خود طرف داری توهین میکنه از این جهت. حالا یه مقصد آدم شوخی میخواد بکنه، شوخی میکنه مثلا میگه مثلا مرگ دست خداست، پراید وسیله است، این یه شوخیه. ولی موقع اصلا یک کسی کسی رو تحقیر میکنه با موتورش، با ماشین، با این لگنش اومده زده ماشین ما، اینا خیلی وحشتناکه. ولی یادتون باشه شما هر وقت میرید به سمت داشتن، خوی استکباری همراهش هست، باید خیلی مراقب باشی، باید مراقب باشی. آفت داشتن دستم ثروت مادی نیست، دقت کن، هر نوع ثروتی بیاد سراغ، حتی ثروت معنوی، خوی استکباری میاد سراغت، خودشیفتگی، خودبرتربینی، بقیه رو ریز و کوچک دیدن. خیلی آدم، برای همینم توصیه‌ام این استش که حتما حداقل ماهی یه بار، ماهی یه بار، فصلی یه بار دعای 20 صحیفه رو بخونید. اونجا تمام این آفت‌ها رو آورده. میگه ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطلتن عند نفسی به قدر خود. که الان بسی هست که الان ما مشهد داریم، کلاس های مشهدمون هستش، تو کانالم هست، حیات طیبه، ماهی یه بار هستش، دو جلسه، صحیفه دعای 20. میگه خدایا برای من هیچ نوع عزت ظاهری ایجاد نکن مگر این که به اندازه همون عزتی که برام ایجاد کردی یه ذلت باطنی به هم بده. اگه پیش مردم دو درجه میرم بالا، دو درجه پیش خودم بیام پایین، و الا فاجعه است اگه کسی پیش مردم بره بالا و پیش خودشم بره بالا، اینا خیلی فاجعه است. از چشم خدا میفته میشه رجیم، خدا دیگه تو دهنی میزنه با آدم، خدا دیگه با آدم تو دهنی میزنه، چون دوچار شرک میشه، دوچار خودبینی میشه. خوش به حال کسی که هر چقدر عزیزتر، محبوبتر میشه، عزتش بیشتر میشه، پیش خودش بیاد پایین تر. اگه نیاد پیش خودش و این حرفا رو باور بکنه و این احتراما رو باور بکنه و این عزت رو باور بکنه، باخت تمام شده، ساقط میشه این آدم. پس این تفاوت‌ها اینه. حالا دقت کنید. و کذالک فتنا بعضهم به بعض لینقولوا اها اولئ من الله علیهم من بیننا. چه وحشتناکه. خدا میگه داره قانونا رو بهت یاد میده. کذالک هر وقت اومد، یعنی یادتون باشه، یعنی فرمول و قاعده است. چی میگه؟ میگه همینجوری که دیدی اینا اومدن پیغمبر پیشنهاد دادن، ما همینجوری امتحانتون میکنیم. فتنا، خب امتحان میکنیم بعضهم به بعض، مردم با هم دیگه، بعضی ها رو با بعضی ها امتحان میکنیم. یعنی میگه لیقولو، که اینا اومدن پیغمبر چی گفتن؟ اها اولائه من الله علیهم من بیننا، یعنی خدا به اینا منت گذاشته سر. اینا دیگه کیان؟ این چرا شهید شد؟ یعنی این به اون مقام بالا رسید، این لات سر کوچه‌مون بود که، این که قاچاقچی محله‌مون بود که، یعنی این چی شد یه دفعه به این اوج رسید؟ امام زمان اومد ورش داشت، خدا اومد ورش داشت، چجوری شد این جزء صاحب کشف شد، صاحب شهادت شد، اونم با اون مقام بزرگ؟ این مقایسه ها اینجوری پدر آدمو در میاره، قیاس اینجوریه. یعنی خدا رحمت کنه استادمونو، همتون هم به حال از محضرش استفاده کرد، آیت الله ممدوحی. خب خیلی آدم بزرگی بود ایشون. ایشون یه خاطره تعریف میکنه از همین مقایسه. میگه که قطار داشته میرفتیم مشهد، دیر نگه داشت برای نماز صبح، یه عده زود پیاده شدن رفتن و ما هم تا اومدیم پیاده بشیم قطار دراز بود. گفت من دیدم تا بیام برم برسم به مسجد و اونجا ممکنه به نماز یا حرکت قطار نرسم. گفتش که همونجا وضو گرفتم کنار در قطار، رو زمین نمازمو خوندم. میگفتم یکی این خانمای اشاعر، خلا حاج آقام خیلی قشنگه و این دامن قرقری یا دارن، دیدی که دامنشون چجوری اینجوری میاد پایین تا خیلی، نمیدونم حالا چی دارن، فنر دارن، نمیدونم اینا چی میذارن، تجربه نداشتیم. میگفتش که از اینا اومد چشش خود، حالا بسا به این آیت الله، میگو چش به من جون نگاه اینجور کم، امام رضا کیارم دعوت میکنه. مقایسه اینجوری. گفت خدایا این مورچه تو من بگو برای چی خلق کردی؟ خدا گفت این مورچه تا حالا 70 با من پرسیده، اینو برای چی خلق کردی؟ اینا این شهیده، اگه این شهیده اصلا من اینو قبول ندارم، اگه این ولی خداه همیشه این اتفاق هست. و ما تو جامعه زیاد داریم آدم ها با موقعیت های تحصیلی و علمی بالا مستضعفای صاحب مقام قرب رو حسادت میکنن بهشون، یه اصلا باور نمیکنه که اه 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 این مثلا خانومی که مثلا 30 سال، ما تو عرفان کتاب عرفانی رو بخونید، خانومایی از عرفای بزرگ که اساتید عرفان شدن 30 سال اصلا فحشا بوده، دقت کنید، یعنی معروفه یه محلشون بوده، این یه دفعه یه عنایت بهش میشه و میره به کجا میرسه. آخوند و آیت الله هم داریم که اونم میره به جاهای بدی میرسه. و این خدا میگه، خودش داره میگه، میگه حواستون رو جمع کنید. اصلا این فتنه فکر و اندیشه مسابقه و مقایسه رو از ذهنت بذار بیرون، چون دام خطرناکه. کذالکه فتنا، قانون داره، کذالکه یعنی قانون من هست که امتحان کنم بعضهم به بعض، امتحانتون میکنم. لیقول، ببینید لیقولو، که اینا چی بگن، حرفشون چی بشه. اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، اینا ما برتری داده، چه خداییه، کیا رو انتخاب کرده؟ یهود چرا پیغمبر جنگ کردن؟ یعنی وقتی بو بود میگفتن که اصلا خدا واقعا اینو نمیفهمه که باید از بین ما پیغمبر انتخاب میکرد. یعنی اینا انقدر خبیث و خودشیفته بودن، خدا رو قبول داره، نبوت رو قبول داره، ولی میگه خدا باید بین ما انتخاب بکنه. بعدن که وحی نازل شد به پیغمبر، اینا کشتن خودشونو که آقا ما بچه های اسحاقیم، چون میدونی که ما به حال با اینا از یه پدریم دیگه، پدر هممون چه مسلمان ها چه یهودی ها ابراهیمه. اینا میگفتن که اسماعیل نه، ما بچه های اسحاقیم، پیغمبر باید برامون بیدونی. خب اسحاق، بعد یعقوب اومد، بعد یوسف اومد، اینا تو این خاندان اینا اومدن دیگه، دو تا پیغمبر زاده از اینا، نسل اینا خدا پیغمبر آورد، اسحاق سلام الله علیه، اسماعیل سلام الله علیه. بعد اینا حسادت میکردن، مثل بعضی از بچه های امام حسن که اینجوری بودن، میگفتن بابا ما داداش بزرگیم، حسن امام بعد از علیه، بعد ما بچه های حسنیم، اصلا برای چی بریم زیر بار حسین؟ بعضی اینجوری بودن. اصلا علتی که حضرت عبدالعظیم حسنی مقامش رسید به جایی که اینا علامه، یکی از اولیای خدا، من خدمتشون رسیدم، اینا داشت سوال کردم، گفت این شاگرد علامه بگو، علامه اینجوری برای ما تعریف کرد که تو بنی الحسن زیر بار بنی الحسین نمیرفتن، اصلا ما اینا امامت اینا رو قبول داریم، ما خودمون بچهای حسنی، خودمون برای خودمون کلی شأن داریم، برای چی اصلا بریم زیر بار اینا؟ میگفت عبدالعظیم حسنی بود، ولی این اومد رفت با تواضع زیر بار بچهای پیغمبر امام حسین نشست، گفت من دینمو به شما عرضه میکنم. وقتی این صد خودشیفتگی بزرگی، خوب دقت کنید، اینو شکست حضرت عبدالعظیم، به قدری بزرگ شد و یه فتنه فامیلی رو از بین برد، به قدری بزرگ شد که امام فرمود من زار عبدالعظیم به ری که من زار الحسین به کربلا. اوه 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 چی شد؟ اونجایی که تو پا رو خودت میذاری، یه دفعه انفجار اتفاق میفته، اونجایی که تو طبیعت رو پات میذاری روش لهش میکنی، درا باز میشه رود یه دفعه، اونجایی که حاضری خودخواهیاتو بذاری کنار، زنانگی تو نبینی، مردانگی تو نبینی، سادات بودن تو نبینی، آخوند بودن خودتو نبینی، یار امام بودن تو نبینی، سابقه انقلابی تو نبینی، سوابق عبادی تو نبینی، مثل شیطان که 6000 سال سابقه گولهی زد، اون جایی که تو میتونین انانیت و نفس رو کنار بذاری به عشق خدا، درها تازه اونجا رود باز میشه. این من خیلی من خطرناکه، گاهی وقتا فقط من سادات مقدسه، نمیتونی تشخیصش بدی، اون من یهو از تو من زنانت رو غلبه میکنی، من مردانت رو غلبه میکنی. خب من حیوانه، آدم میتونه روی این بخشا پا بذاره، ولی یهو اصلا مقدسه، نماز شب خوندی، نمیدونم یار امامی، ساداتی، آیت اللهی، مجتهدی، مدرسی، صاحب مقامات معنوی هستی، کی میتونه پا بذاره روی اینا؟ اگه اینا رو ندیدی، یه دفعه پیش خدا میری تا یه جایی که یه محدث و یه عالمی مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام میشه منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. اونجایی که پا گذاشتی تو خونه زندگی است، تو روابط زناشویی پا گذاشتی رو خودت، اون موقعی که تو روابط اقتصادی تو بخش دیگه پا رو این مناتون گذاشتی، و هر بخش دیگه، این هر کم این پنج بخش، طبیعت تو و انانیت تو ندیدی، ریختی پای خدا، به عشق خدا، به عشق خانواده آسمان، درا باز میشه، درا باز میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی از اونجایی که تو فکرشو نمی کنی میاد، از اونجایی که تو فکرشو نمی کنی. خب قانون رو دقت کردید؟ لیقولو احا اولائه، اینا رو خدا یا شرا اینجا، اینا رو چرا ردشتی بودی؟ حالا اینا گیر دادن به خدا که دشمنی کردن با خدا. خدا برای چی این کار کرد؟ ظلم کرد به ما. خدا باید وسط بین ما پیغمبر انتخاب میکرد. خدا هم چی میگه؟ الله یعلم و حیث و یجعلو، خدا بهتر میدونه که رسالت رو به کی بده. اینا سوختن از این که از بین بنی اسرائیل پیامبر آخرالزمان نیامد. اینا میگفتن پیامبر آخرالزمان مال ماه. و کانو یستفتحون علی الذین کفروا، میگه این یهودیا، مسیحیا میگفتن که به کفار میگفتن، چون بخاطر اعتقادی داشتن، میگفتن به زودی خدا از بین ما یه پیغمبر انتخاب میکنه، ما پدر همه شما رو در میاریم، شما کافرا رو در میاریم، ما به شما غلبه میکنیم. به محض اینکه معلوم شد که این پیغمبر از بین بنی اسرائیل نیست، از طایفه اینا نیست، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اینه نمیخوایم، خدا اصلا خدای خوبی نیست. بعد به جبرئیل چقدر دریوری گفتن، اصلا جبرئیل غلط کرده وحی آورده پیش این بنی اسماعیل. اصلا داستان خانه امیر اصلا امین از همینجا شروع شد دیگه، که آقا اصلا خیانت کردن امین، اصلا این پیغمبر، این جبرئیل خیانت کرده. خدا نه، خدا بهش گفته برسون به بنی اسرائیل، این عبور داده به بنی اسماعیل. میدونی اصلا داستان شد که آیه قرآن چه، من کان عدوان لله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی و جبرئیل و میکال. خدا گفت چرا باید دشمنی میکنید؟ چون دشمنن. یهود بنی اسرائیل به خدا هم گیر دادن، میگفت اصلا خدای تو آخه، ببین اصلا بحث مقایسه با مردم نیست، داره به خدا میگه تو هم نمیفهمی که آخه تو اینو، تو اصلا باید میفهمیدی که ما بهترین و بالاترین. این همه خودشیفتگی. الان میگن خدا زمین رو، جهان رو برای ما آفریده، پروتکلاشو بخون، خوندم براتون تو سری نوشناسی. خدا زمین و جهان رو، کره زمین رو برای ما آفریده، فقط ما انسانیم، بقیه غیر یهود خدا به شکل ما آفریده تا ما ترس برمون نداره، وحشت نکنیم، و اینا حیوانن این همه، و کشتنشون هیچ اشکالی نداره. دیدی زن و بچه‌شون اونجا وقتی مصاحبه میکنن میگه اصلا ما لذت میبریم تماشا میکنیم که سربازای ما دارن فلسطینیا رو میکشن، بچه‌ها رو میکشن، ما داریم لذت میبریم. اینا یه مش حیوانن دارن کشته میشن، خب چه باید کشته بشن دیگه؟ زنش، بچهش، بزرگش، همشون آدم خورن، یه جور تربیت شدن اینا. دنیا مال ماست، کره زمین مال ماست، همه چی مال ماه. این خودشیفتگی چی وحشتناکیه. فقط ما. پری روز یکی از اینو گذاشتیم تو کانال خبریمون، نگاه کنید، یکی از شخصیت‌های علمی مهم اروپا یه جمله خیلی تکندهنده ای رو گفت، خیلی قابل تأمل این و حرف بسیار درستیه. اون فهمید، امیدوارم کسایی که تو ایرانم بفهمن، حتی خودیا بفهمن. میشه اینشون چی گفت؟ گفت چین و روسیه هرگز نمیتوانند جهان رو نجات بدن، تنها کشوری که ممکنه تو کره زمین جهان رو نجات بده جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی جهان رو از دست صهیونیست‌ها نجات نده، به زودی صهیونیست همه جهان رو در تحت تسلط سلطه خودش خواهد آورد، همه کشورهای جهان رو. دیدی که گفت اسرائیل بزرگ دیگه، بعدم افغانستان، قبلا هم گفته بودم پاکستان، افغانستان، هندم که مال خودمون بوده اول، خوبی چی دیگه، همه رو همه جوری، چین، روسیه، کجا کجا و کجا، همه مال ما. اگه ما بفهمیم که این چقدر حرف درستی زد، که اگر جمهوری اسلامی نجات داد جهانو که هیچ، و اگر نجات نداد به زودی جهان تحت سلطه صهیونیست‌های جهان قرار خواهد گرفت. اینه که بعد از جنگ 12 روزه عکس امام ما، رهبر ما، پرچم ما، ما تو دنیا به عنوان منجی جهان توی همه کشورهای دنیا میره رو دست مردم. اونا میفهمن تنها کسی که و تنها کشوری که میتونه دنیا رو از این غده سرطانی نجات بده همین کشوره و همین امامه. اینا فقط رو کره زمین جرأت کردن در مقابل اینا بایستن، فقط اینا شجاعت این برخورد رو داشتن، این عزت رو داشتن که این کار کردن. ببینید شعار رو توضیح دادم براتون که اینا شعار منیت تا کجا میره، که شخص حتی میگه خدا باید با نظر ما تنظیم کنه رابطه‌شو، انتخاباشو باید با میل ما رفتار. لذا از همون اول دیگه طرح ترور پیغمبر و مادرش رو ریختن که مادرش رو بکشتن که این نیاد به دنیا. بعد که به دنیا اومد تو همین فیلمی که ساختن تو ایران به اسم ایشون تا 5 سالگی ایشون، دیدید چقدر توطئه کردن که ایشون رو بکشنش. تاریخ نوشته اینا رو. و شما باور کنید 13 تا معصوم با توطئه همینا کشته شدن. 13 تا معصوم با 14 هم با توطئه اینا 1192 سال آوار است. به ما با چه کسایی روبرو هستیم؟ قسمت دیگر قرآن، یه قسمت دیگه این آیه چیزای دیگه ای داره که من الان دیگه خیلی راجع به موضوع بحثمون خیلی لازم نمیدونم براتون بگم. و این بخش مقایسه یکی دو تا آیه دیگه هم داره که انشالله ساعت بعد در موردش با هم صحبت خواهیم کرد که این بحث رو به پایان ببریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و